50000 میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشیم، 150000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشیم، 50000 میلیارد تومان اسناد و در واقع به استقراض رو داریم انجام میدیم، فقط همین سه رقمش نزدیک که 200000 میلیارد تومان است، چگونه میتوانیم واقعانه هزینه های کشوری رو که در بخش دوم میرسد اونها رو پیش بینی بکنیم و عملیاتی بکنیم؟ صفحه بعد رو اگر دقت بکنید، من در جلسه صبح این بخش رو گفتم که واقعا ما برای باز صندوق‌های بازنشستگی فقط دو رقم داریم، یکی 40000 میلیارد تومان، یکی 30000 میلیارد تومان، سرجم نزدیک به 70000 میلیارد تومان. به طور مکرر همیشه میگیم باید بحث صندوق‌ها رو تکلیفشو مشخص کنیم. باز الان در بودجه 98 شما میبینید که ما 70000 میلیارد تومان منابع کشور رو داریم میدیم به صندوق‌های بازنشستگی، 61000 میلیارد تومان هم برای هزینه آب و برق و خدمات و ماشین دستگاه اجرایی داریم مصرف می‌کنیم. هی هم میگیم که حقوق دستمزد صرفاً 95000 میلیارد تومان. دقت بکنیم در این بخش که یک کار بسیار مهمی است که باید ماها دنبال کاهش هزینه‌های جاری کشور می‌شدیم. بخش بعدی رو اگر دقت بکنید، اگر ما بودجه ما اصلاً نفتی نداشتیم که ما توی برنامه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سیاست‌های کلان ابلاغی همیشه گفتیم که بودجه رو بدون نفت اداره کنیم، اگر در این شرایط بودیم چقدر کسری بودجه داشتیم؟ الان نگاه کنید 46.6% در شرایطی که اگر بودجه رو نداشتیم کسری بودجه داشتیم. حالا با بودجه نفت هم شما در جلسه صبح من محضر همکاران عرض کردم که چقدر کسری بودجه خواهیم داشت. نکته ای که لازم است همکاران بدانن، اتفاقاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده و همکار بسیار خوبم جناب آقای تاجگردان و همکاران کمیسیون تلفیق زحمت کشیدن. ببینید دولت 171 بند داده به کمیسیون تلفیق، از 171 بند ما تبدیل کردیم به 243 بند در تلفیق، 68 بند الحاقی اضافه کردیم، 28 جز الحاقی، 24 بندم حذف کردیم. دقت بکنید همکارا، از مجموعه کلیه همکاران ما در سامانه این دوره 44000 پیشنهاد در سامانه ثبت شد. من از تک تک همکارا سوال میکنم، همه 4000 تا اگر یک دونش تصویب شده بود بگید کاتب هیچی نمیدونه، اما دوباره همه الحاقی هایی که انجام شده توسط دستگاه اجرایی با فشاری دستگاه اجرایی آمدن پشت کمیسیون تلفیق نشستن، این 243 تا رو بهش اضافه کردن. عزیزان ما اگر بنا باشد که دولت یه لایحه بیاره باز دستگاه اجرایی هم بیان یه بندهای به این اضافه کنن، این چه بساطیست که ما در مجلس داریم انجام بدیم؟ علارغم این که خود سازمان برنامه بودجه تکلیف میکنه که دستگاه اجرایی کار رو نکنن. نکته بعدی همکارا دقت کنن، ما در واریز به صندوق توسعه ملی از 33% به 20% کاهش دادیم. خب این رو اذن گرفتیم، این اتفاقی است که در شرایط تحریم گفتیم انجام بدیم. علاوه بر اون اگر دقت بکنیم 2.5 میلیارد دلار هم رفتیم دوباره از صندوق توسعه ملی برداشتیم. آیا ما نمیشد که در سیاست‌های کلانه که ما در قانون بودجه وجود داره، به عنوان مثال آقای پور محمدی عزیزم هست، ما چه حجتی وجود داره که همیشه 14.5% بریزیم به حساب شرکت ملی نفت؟ حکم خداست، کجا آمده در این قانون؟ خب شما میدونید بودجه شرکت ملی نفت حدوداً 600000 میلیارد تومان است که هیچ کس هم رسیدگی نمی‌کنه. خب چرا نمیایم 14.5% رو بکنیم 10%؟ چرا نمیایم 10% رو بکنیم 15%؟ کم نمی کنیم و زیاد نمی کنیم، فقط میایم که از صندوق توسعه ملی که بحث سرمایه گذاری است و توسعه ملی کشور است میریم اونجا دست میذاریم روش. عزیزان من بدانیم این مسیر غلطی که داریم میریم به ناکجا آباد است. و این مسیر رو باید اصلاح بکنیم و نمیتوانیم با همین روندی که داریم مملکت رو اداره بکنیم. نکته بعدی که من میخوام، خواهش میکنم همکارا دقت بکنن، بحث کالای اساسی است. دوستان ما یه بند الهی تو ماده 7 آوردن که برای کالای اساسی 14.5 میلیارد دلار برداریم برای کالای اساسی. عزیزان من، تو همین شرایط موجود عرض 4200 دادیم برای کالای اساسی، هم تورم رو به مردم تحمیل کردیم، هم عرض 4200 دادیم، نتیجه چی شد؟ هم منابعمون رو هدر دادیم، هم برای مردم معیشت نتونستیم ایجاد بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در مملکت ساختار نظارت و کنترل کالای اساسیمون رو نداریم. هی نه این پول رو بیاییم هدر بدیم و نتیجه اون رو هم هیچ بشود. ما در این بندی که همکاران من در کمیسیون تلفیق آوردن، هیچ قانونی دیده نشده است. جناب آقای تاجگردان صبح گفتن که ما گفتیم که لیست کالاهای اساسی رو ظرف 15 روز به ما بدن. خب بدن که چی؟ این که 15 روز ندن، 20 روز به ما بدن. لیست کالاهای اساسی دادنش به مجلس شورای اسلامی آیا کنترل نظارت کالاهای اساسی ما رو حل میکنه؟ یقین بدونید هیچ اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. در بحث تبصره 18 که بحث اشتغال است، دوستان، بزرگترین چالش کشور اشتغال ماست. چه اتفاقی افتاده است؟ هیچ اتفاقی در اشتغال و حمایت از تولید در تبصره 18 اتفاق نیفتاده. چی نوشتیم در تبصره 18؟ پولی که برای وام قرض الحسنه کمیته امداد بهزیستی آوردیم اینجا، پولی که میدیم به دهیاری آوردیم اینجا، پولی که میدیم به اشاعر آوردیم اینجا، این که حکم اشتغال نیست. یک ریال برای اشتغال اگر دیدیم بیاییم بگیم که آقا ما برای اشتغال کشور آمدیم پیشبینی کردیم که آریال مثلا برای اشتغال کشور هزینه بکنیم. در نتیجه ما هیچ حکمی نه برای تولید نه برای اشتغال ندیدیم.
متشکریم آقای کاکی.
بحث تثبیت شغل موجود رو هم ندیدیم. چرا؟ اگر ما فقط برای شرایط تثبیت شغل موجود نگاه میکردیم، حداقل باید سرمایه در گردش رو میدیدیم. من آخرین جمله رو عرض میکنم همکارم، نباید بحث تخصصی بودجه رو به مسائل امنیت ملی گره بزنیم. بعد بیاییم بگیم چون امنیت ملی است رأی بدیم. آقای چه حرفیست؟ ما خداوند به ما عقل داده است، بر اساس منطق تصمیم میگیریم، بر اساس منطق رأی بدیم.
خیلی
ممنون. این که در جزئیات اسلامی کنیم، این چه حرفیست؟ میگه در سنوات گذشته ما توانستیم در او جزئیات اسلامی کنیم، که امروز میایم میگیم که اینا رو بریم در جزئیات اسلامی کنیم. استدعام این است: یک، به خاطر ملت، دو، به خاطر نظام. به بودجه‌ای که به نفع مملکت نیست رأی ندید.
متشکر.
موافق بعد
سرکار خانم الماسی. چی شد آقای سرکار خانم؟ ظاهرن وقت خانم الماسی را دادن به آقای تاجگردون. جناب آقای نوریان، نماینده محترم شهر کرد، بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و بهی نستاییم. بدون تشکر میکنیم از ملت عزیز ایران به خاطر حضور حماسی در ایام مبارک دهه فجر 22 بهمن و تسلیت عرض میکنم به مناسبت شهادت جمعی از عزیزان سپاه و انشاءالله به زودی شاهد انتقام سختی خواهیم بود از گروه های تروریستی تکفیری به دست رزمندگان غیور اسلام. من راجب بودجه، خب با دقت، چون قرار بود که به عنوان موافق صحبت کنم، فرمایشات عزیزان مخالف رو هم با دقت رصد کردم. این تعدادی از همکاران عزیزم که اینجا صحبت کردن، من هم با دقت به فرمایشاتشون دقت کردم و سعی کردم که به فرمایشات آقایون با حساسیت گوش بدم. البته خدا کمک میکنه، همه ما نطق انتخاباتی هم نمی کنیم. این نطق بودجه و مساله کشور برای یک سال و جوری عمل میکنیم که با عقل خودمون انشالله کمک بکنیم به پیشرفت برنامه های کشور. قبل از این که به نکات خودم اشاره بکنم، لازم است یک گریز کوتاهی بزنم به محورهای اصلی که بعضی از مخالفین عزیز و همکاران محترم گفتن. اشاره کردن که مثلا عربستان دلار 80 نفت 80 دلار دیده، ما 54 دلار، اینو یه نکته منفی تلقی فرمودن. اتفاقا من معتقدم که این نکته مثبت برای اونجا، ما واقع بینانه عمل کردیم، با احتیاط عمل کردیم. اشاره فرمودن که وابستگیمون به نفت زیادتر شده. دوستان عزیز همکاران، استحضار دارید 27 میلیارد دلار در سال 97 سهم دولت از صادرات نفت بوده، این عدد در سال 98 21 میلیارد دلار سهم دلار، یعنی کاهشه و این معنیش وابستگی نیست. و اتفاقا 14 میلیارد دلارش هم بر اساس تبصره‌های بودجه به کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرده با ارز 4200 که به نظرم نقطه قوت بودجه است. من فکر میکنم که عزیزانی که استدلال کردن، مثلا همکار عزیزم فرمودن که درآمدها شفاف نیست، عدم شفافیت منابع درآمدی دولت اعلام شده، اینا به عنوان این نقطه ضعف و نگران هستن که این به اصطلاح درآمدها محقق نشه. خب اگه اینطور بود ما تو کمیسیون تلفیق نبود اینا رو افزایش بدیم دیگه، در صورتی که روند کلی بررسی به افزایش درآمدها بوده. ما لایه دولت رو افزایش دادیم، این معنیش اینه که همکاران منتخب شما در تلفیق اعتقادشونه که این درآمدها محقق میشه و بعد پیشنهادهای دیگه داشتن. اما این نکته رو بگم و بعد وارد بحث خودم بشم. سوال میپرسم از عزیزانی که اینجا با دیده تردید به لایه بودجه نگاه میکنن، مخالفین عزیز، کسانی که نظر موافق نداشتن، چه کاری شما میخواید انجام بدید که نمیتونید انجام بدید؟ چی کار میخواید با لایه بودجه بکنید که نشده؟ چه مانعی وجود داره؟ چه تغییراتی شما میخواید بدید؟ چه منویاتی رو در بودجه میخواید قرار بدید که امکانش رو ندارید؟ مجلس دیگه، خب واقعا به این سوال پاسخ بدیم. چرا نمیخوایم خودمون اون جراحی اقتصادی که بهش اعتقاد داریم و مسئولیتش رو بپذیریم؟ این یه دعوای مرغ و تخم مرغ دیگه. یه وقتی ما بگیم آقا دولت انجام بده، وقت دولت بگه مجلس، خب ما که بالاخره منتخب مستقیم مردمیم، اگر اعتقاد داریم که این جراحی ها باید صورت بگیره، چرا خودتون پیش قدم نشدید؟ چه میخواستید بکنید در لایه بودجه که دولت نکرد؟ و اگر میخواید بکنید چه مانعی وجود داره که ما بگیم آقا این لایه رو به صورت کلی رد کنیم، 2-12 یا 3-12 هم بکنیم و یک سیگنال منفی هم به جامعه بدیم و هم یک بهانه به بدخواهان نظام و انقلاب بدیم؟ این چه حرفیه؟ از یه طرف میگیم آقا دهک های بالا رو حذف بکنیم، از اون ور مکانیزم حذفش رو رأی نمیدیم، از این ور میگیم آقا حاملای انرژی باید افزایش پیدا بکنه. چند بار تو تلفیق دوستان تلفیق حضور دارن تو این جلسه، چند مرتبه ما راجع به بنزین و قیمت تو اصلاح بنزین و حاملهای انرژی پیشنهادهای مختلف به انهای مختلف با سناریوهای متفاوت آوردیم و رأی ندادیم. خب از این ور میگید آقا چرا این افزایش ندادید، درآمد نرفته بالا، از اون ور بعد میگین که آقا ما جلوی گرونی گرفتیم. خب تا کی میخوایم این چرخه رو با مردم بازی کنیم؟ باید مردانه و رو راست بایستیم، مسئولیت بپذیریم و کارهایی که باید انجام بدیم رو خودمون انجام بدیم. درآمدهای غیر واقعی از یک طرف میگیم، از اون طرف ایده پیشنهاد بالا بردن هزینه ها در لایحه. اینها به نظر من برخورد منطقی، سریع، شفاف با بودجه نیست. ما اگر اصلاحاتی مد نظرمونه، الزامات و اصلاحات هم باید بپذیریم که خب بعضا متاسفانه نیست. اما دوستان، این لایحه به نظر میاد که با توجه به شرایط مقتضیات کشور در حد مقدور و میسور تلاش شده که به صورت عملیاتی تنظیم بشه. فشار سنگینی که الان از ناحیه بدخواهان روی ما هست، تلاش دشمنان برای ناکارآمد کردن کشور، همین اخیراً اجلاس ورشو 60 کشور جمع شدن که بالاخره اقداماتش رو علیه ما هماهنگ بکنن، تلاش دولت و مجلس در بخش تلفیق به صورت فیش رفت که تا حد امکان این لایحه را که به عقیده من با توجه به تجربه اندکی در این موضوع دارم به عنوان سخت‌ترین لایحه بودجه در سنوات گذشته به خوبی به صورت بالانس تنظیم کرده، که خب حالا اگر هم اشکالاتی باشه انشاءالله در روند جزئیات باید به اون توجه کرد.
کشور همه گفتید تو این تریبون همه اعلام کردن آقا کشور در حال جنگه. خب جنگ هم هست، تمام عیار هم هست، کشته نداره، زخمی نداره، خون ریخته نمیشه، اما خون اقتصادی کشور که داره ریخته میشه. همت باید بکنیم و اصلاحات لازم رو مردانه انجام بدیم. بنابراین با این مقدمه به نظر من رد کردن لایحه بودجه یک سیگنال منفی است به جامعه و فضای بیرونی که خدا نکرده ازش سوء استفاده میشه. نکته دوم در مورد ویژه مزیت ویژه لایحه است. به عقیده بنده بهترین کار یا ممتازترین امتیاز این لایحه بودجه اقدامی است که دولت انجام داده در مورد بودجه ریزی بر مبنای عملکرد. دوستان 93% از این بودجه 93% از بودجه 98 بودجه است که مبتنی بر عملکرد بسته شده. ما حدودا 945 دستگاه و ردیف داریم. 870 از این دستگاه و ردیف ها بر مبنای عملکرد تنظیم شده. 7% بر مبنای عملکرد نیست. البته در کمیسیون تلفیق ما اون جزء 3 بند جیم تبصره 20 رو حذف کردیم که حالا ان شاءالله در روند رسیدگی ان شاءالله به اون بایسی 7 فصل بودجه به لحاظ اقتصادی تقسیم بندی میشه. از نظر عملیاتی هم فصول مختلفی داریم. در طبقه بندی اقتصادی ما در فصل 1 و 6 که حقوق و مزایا و مستمری هاست و بخش رفاه و خدماته 75% بودجه رو به خودش اختصاص میده. چگونه میخوایم صرفه جویی کنیم؟ دوستانی که راجع به صرفه جویی صحبت کردن، خب این 75% کجاشو میخوایم بزنیم؟ کجاشو میخوایم کم کنیم؟ حقوق مزایا مستمری ها بازنشستگان. به نظر میاد که این مسئله به ما دیکته میکنه چاره ای نداریم جز اینکه بودجمون رو بر مبنای عملکرد تنظیم بکنیم. ویژگی بعدی و یا نکته بعدی که من فکر میکنم در لایحه بودجه تلاش شده به خوبی به اون توجه بشه بحث معیشت مردمه. تأمین ارز کالاهای اساسی 14 میلیارد دلار برای این منظور در نظر گرفته شده. 10 میلیارد برای کالاهای اساسی، 4 میلیارد برای دارو و تجهیزات پزشکی. افزایش حقوق و دستمزدها تقریبا رشد 20% داشتن در حالی که رشد بودجه پیشنهادی 8%. این اون بخشی است که من اعتقاد دارم دولت و مجلس و کمیسیون تلفیق تلاش خوبی کردن نسبتاً و تونستن رشد غیر منطقی بودجه را کنترل بکنن. حمایت از اقشار آسیب پذیر یکی دیگر از ویژگی های این بودجه است. 13% اعتبارات با هدف حمایت از مستمندان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صورت گرفته. 8400 میلیارد تومان از محل منابع تبصره 14 برای حمایت از افراد تحت پوشش در نظر گرفته. خب این همه حرفایی که شما میزنید. پشت این تریبون گفتن که آقا ما فشار سنگین بر سفره مردم، فشار بر استخوان‌های مردم، شکستن صدای استخوان‌هاشو میشنویم. خب میشنویم، باید تدبیر کنیم دیگه. باید در بودجه اعداد و ارقامی رو تنظیم بکنیم که بتونه کمک بکنه به این مسائل. 2000 میلیارد تومان تسهیلات قرضون حسنه که برای این جامعه هدف در نظر گرفته شده. توجه ویژه‌ای که به جوانان شده در این بخش قابل تقدیر هست. در تبصره 18 وام 15 میلیون به 30 میلیون تسهیل وثائقش و یا ضمانت‌هاش و موضوعات از این دست همه و همه نشون میده که به اقشار آسیب پذیر در جامعه تلاش شده هم در لایحه دولت هم در کمیسیون تلفیق تا اونجایی که امکان پذیر بوده این دقت و توجه بشود. در مورد همسانسازی حقوق بازنشستگان، مسئله ای که بارها و بارها در طول سال 97 شاهد بودیم، اعتراضاتی که شاهد بودیم، داد و فریادهایی که همکاران ما نمایندگان محترم پشت همین تریبون کردن در مورد این مسئله، در حد امکان پیش بینی شده و این همسانسازی دیده شده. نوسازی مدارس همینجور رشد قابل توجهی داشته، در همینجور بیمه رانندگان توجه شده، به وضعیت زنان سرپرست خانوار. اینها همه بخشایی از تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی مردمه، همه اقشار آسیب پذیری که ما همه راجبشون صحبت میکنیم و دقت نظر داریم. وضعیت ایثارگران همینطور. دوستان نگاه واقع بینانه به بودجه در تبصره 18 در مورد اشتغال تا حد ممکن و میسور انجام شده. سرمایه گذاری 170 هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی، 66 هزار میلیارد تومانی بحث بودجه. عزیزان دوستان، کسانی که میگن این بودجه را رد کنیم، میخوان رد کنن، چه پیامی بدن؟ به چه چیزی برسن؟ چه اقدامی میخوان جایگزین بکنن؟ فرض بفرمایید 2012 یا 2013، وضعیت کشور، وضعیت صادرات نفت، وضعیت درآمدهای ارزی، مگر ماها بیگانه ایم؟ مگر بی اطلاعیم؟ با مردم شعاری برخورد کردن و حرفایی بزنیم که فقط در حد حرف و گفتار درمانه باشه، آیا درد مردم ها دوام میکنه؟ خیلی ممنون. که یه اتفاق هم میفته، چه اتفاقی برای لایه بودجه میفته؟ خواهش از همکارانم داریم انشالله با یه دیده واقع بیناله بر اساس اون چه که در مورد وضعیت کشور و وضعیت درآمدی و ارزی گفته شد و بحث شد، با دقت نظر انشالله یک لایحه رو تنظیم بکنیم که بتونه حداقل ها رو برای مردم تامین بکنه و انشالله در خلال بررسی لایحه بودجه در جزئیات دقت نظر لازم انشالله انجام بدیم. متشکرم.
متشکرم.
مخالف آخر جناب آقای خدابخشی نماینده محترم علی گودرز.
خب قبل از اینکه جناب آقای خدابخشی صحبت بکنن، من دوباره این مسئله تغییر آیین نامه رو برای دوستان یادآوری میکنم. ببینید، در گذشته اگر مجلس کلیات رو رد میکرد، برمیگشت به کمیسیون تلفیق و کمیسیون تلفیق ملزم بود که ظرف 3 روز گزارش جدید بیاره. عرض کنم که اما امروز با تغییر آیین نامه اگر ما کلیات رو رد کنیم میره دولت ظرف 2 هفته باید یا بودجه سالانه و یا بودجه چند دوازدهم بیاره که ممکنه به هر حال عواقب داخلی و خارجی داشته باشه. خیلی من نه مخالف نه، من آیین نامه رو گفتم. نه شما چون خودت آیین نامه رو تغییر دادی بلدی، به خیلی ها نمیدونستی.
آقای خدابخشی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت ملت سربلند ایران اسلامی و همکاران عزیز و ارجمند و بزرگداشت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب و تجلیل از حضور چشمگیر هموطنان عزیز در راه پیمایی 22 بهمن به ویژه مردم فهیم شهرستان علی گودرز که پرشورتر از سالهای قبل به خیابانها آمدند تا با آرمانهای انقلاب تجدید بیعت کنند. قبل از ورود به بحث بودجه لازم می‌دانم شهادت فرزندان دلیر وطن و حافظان امنیت و آرامش کشور در حادثه تروریستی اخیر در زاهدان را به رهبری معظم انقلاب، ملت شهید پرور و خانواده‌های معزز این عزیزان، مخصوصاً دو پاسدار شهید استان لرستان عبدالرضا بروجی و علی خادم تسلیت عرض نموده و این اقدام تروریستی را محکوم نمایم. مخالفت من با بودجه 98 به معنای نادیده گرفتن زحمات دوستان سازمان برنامه، مخصوصاً جناب آقای دکتر نوبخت، آقای دکتر پور محمدی و اعضای کمیسیون تلفیق نیست. من شاهد زحمات این عزیزان بودم و از زحماتشان هم تقدیر و تشکر میکنم. اما محورهای مخالفت من در راستای منافع ملی است و انتظار دارم به این محورها توجه بشود که این محورها عبارتند از: 1. عدم انطباق با احکام برنامه 6 توسعه. 2. عدم مدیریت مناسب منابع ارضی. 3. عدم استفاده مناسب از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم. 4. عدم توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه. 5. عدم توجه به گزارش دیوان محاسبات کشور در خصوص حذف تبصره‌ها و یا احکام فاقد عملکرد در بودجه‌های سنوات گذشته. و نهایتاً کم توجهی به وزارت آموزش پرورش در بودجه 98 و انفعال وزارت آموزش پرورش در این خصوص. اما عدم انطباق با احکام برنامه 6 توسعه، تعداد کل احکام قانون برنامه 6 توسعه عبارت است از 1229 حکم که تعداد کل احکام تکلیفی قانون برنامه 1172 حکم است که از مجموع این تعداد حکم 261 حکم ماهیت بودجه‌ای داره و نزدیک به 70% از این احکام که در آستانه شروع سال سوم اجرای برنامه هستیم اینا معطل مانده و توجهی به اینها نشده. هدف گذاری هایی که در برنامه ششم داشتیم مانند کاهش نرخ بیکاری 8% در سال، رشد اقتصادی سالانه 8%، کاهش ضریب جینی، اینها به میزانی که اون الزامات در واقع فراهم شده بود تحقق پیدا نکرده. من به تفکیک اوضاع مختلف احکامی که معطل مانده و در بودجه سنواتی باید دیده میشد بهش اشاره میکنم. یا این احکام کلن مفهوم مانده و یا اینکه به شکل مطلوبی اجرا نشده و اعتبار کافی بر آنها منظور نشده. در حوزه بودجه و مالی عمومی مواد 6 و 7 برنامه 6 توسعه اختصاص و توزیع 30% از اعتبارات تملک دارایی سرمایه کشور جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز دادایی به شورای برنامه‌ریزی استانها که میشه شکل مطلوبی اجرا نشده. در حوزه نظام اداری شفافیت و مبارزه با فساد، بی توجهی به مواد 28 و 29 قانون برنامه ششم توسعه، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه اجرایی به استثنای مدارس دولتی حداقل به میزان 15% نسبت به سال 95 که در سال دوم باید حداقل 5% کاهش پیدا می‌کرد. تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران دستگاه‌های اجرایی که این هم مقبول واقع شده. در حوزه آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری، مواد 63، 64 و 65 برنامه ششم توسعه، استقرار نظام پرداخت‌های فرهنگیان بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان، تخصیص معادل ریالی 3 میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای اتمام طرح‌های نیمه تمام آموزش عالی، مقاومت‌سازی مدارس و موارد مشابه. در حوزه انرژی، صنعت و معدن، مواد مرتبط، ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، پیش بینی سازوکار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از 10% نرخ ارز در بودجه صدماتی که این هم مقبول مونده. در حوزه فرهنگ و هنر و ورزش، لحاظ و تخصیص سهم دولت در تامین بودجه سازمان صدا و سیما حداقل به میزان 0.7% از بودجه عمومی دولت که این هم به شکل خیلی ناقص اجرا شده. در رابطه با ایثارگران، مواد 86 تا 89 پیش بینی اعتبار کافی در بودجه صنعتی برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران، ماده 125 قانون خدمات کشور، مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم، متناسب با نرخ تورم باید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه اجرایی افزایش پیدا بکنه، نه 20%. اعتقاد داریم که 20% کافی نیست. ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمر بگیران با شاغلین، اعتباراتی که پیشنهاد شده در لایحه بودجه 98 و همینطور در گزارش کمیسیون تلفیق، این اعتبار کافی نیست برای اجرای حکم متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین. ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت شاغلین، بازنشستگان و مستمر بگیران. اما محور دوم، عدم مدیریت مناسب منابع ارزی. از مجموع حدوداً 21 میلیارد دلار سهم دولت از منابع ارزی، 14 میلیارد دلار برای کالای اساسی اختصاص داده شده است. تجربه نشان می‌دهد که به دلیل عدم نظارت بر زنجیره واردات، تولید واحدهایی که نهاده وارد می‌کنند و برای خرید نهاده ارز دریافت می‌کنند، ارز 4200 تومان و توزیع کالاهایی که ارز 4200 تومان می‌گیرند، اهداف تخصیص ارز 4200 تومانی تحقق پیدا نمی‌کند. نرخ رشد تورم کالای اساسی وارداتی آذر 97 نسبت به اسفند 96 42% بوده است، در صورتی که شاخص قیمت مصرف کننده که در بردارنده همه کالاها و خدمات است حدوداً 38% رشد کرده و این نشان دهنده عدم تحقق کامل اهداف تخصیص ارز ترجیحی است. پیشنهاد می‌شود که رویکرد ارزی موجود اصلاح بشود، به صورتی که هم فساد و رانت برداشته شود و هم کالای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم برسند و از مصرف کنندگان حمایت کافی صورت گیرد. در صورتی که در روش فعلی هم فساد هست، هم رانت است و هم مصرف کننده حمایت نمی شود. اما محور سوم، عدم استفاده مناسب از فرصت‌های ایجاد شده ناشی از شرایط تحریم. تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد که در زمان وفور منابع نفتی، دولت‌ها به سمت اصلاحات ساختاری حرکت نکردند. انتظار می‌رفت در شرایطی کشور با مضیق مالی و کمبود منابع مواجه شده است، این رویه متوقف شده و اصلاحات ساختاری در بودجه انجام شود، که این موضوع مورد تأکید مقام معظم رهبری هم بوده است. یکی از مصادیق عدم استفاده از فرصت‌هایی به وجود آمده، عدم توجه به خلق منابع جدید و همچنین عدم مدیریت بینه به منظور کاهش از اینها بوده است. این در حالی است که در کشور فرار مالیاتی گسترده، مافیات‌های مالیاتی غیر ضروری و پایه‌های مالیاتی محدودی داریم که با انجام اصلاحاتی منابع زیادی بدون فشار به بخش تولید و بدون فشار به اقشار آسیب پذیر قابل دستیابی است. برآوردها نشان می‌دهد 20% از مجموع 100% اقتصاد کشور دارای فرار مالیاتی است که رقم آن حدوداً 78 هزار میلیارد تومان است. 40% از مجموع 100% اقتصاد کشور دارای مافیات‌های مالیاتی است که رقم آن 178 هزار میلیارد تومان است و ضرورت دارد در این خصوص بازنگری صورت گیرد. مطابق ماده 23 احکام دائمی برنامه توسعه، در بند پ جایگزینی نرخ مالیات صفر با معافیت‌های مالیاتی باید انجام شود. مالیات بر عایدی سرمایه که برآوردها نشان می‌دهد 6 هزار تومان منابع خلق می‌کند. مالیات بر خانه‌های خالی، وجود 2 میلیون خانه خالی در کشور که هر واحد بیش از 500 میلیون تومان ارزش داره که در صورتی که 1% مالیات اخذ بشه نزدیک به 10 هزار میلیارد تومان منابع